بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه فرهنگ استاد موسوی، سه‌شنبه 12 دی ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اوانه و انصاره من المستشهدین بین یده. خب اگه سوالی هست بفرمایید، وگرنه من بحث رو ادامه بدم. بفرم.
سوال بود که اون روشی که شما رو واسطه که بیروزم فرمود که اول رو به فرم رامبوزی نگاه کرد، مثلا این نگاه برای کل بکنه، یعنی همه اربابه فرم رو در بر میگیره، و اینکه این روش همون روش امام هست که امام کلدن با این روش برداشت میکرد از فرم.
عرض محضرتون که دقت کنین، این که ما باید به دنبال فهم و استنباط حکم راهبردی باشیم، بعدش دنبال استنباط حکم شرعی به معنای قانون باشیم، بعدش به دنبال استنباط حکم شرعی به معنای احکام شرعیه فرعیه فردی باشیم، این لاغ بار علیه و با هم معارض هم نیستن. یعنی شما میتونی یک نگاه قانونی داشته باشی، در کنار این که میتونی یک نگاه تکلیف فردی شرعی داشته باشی. این دوتا با هم معارض هم نیستن. نگاه قانونی هم غیر از نگاه تکلیف فردی شرعیه. تکلیف فردی شرعی شما رابطه تو با خداوند مثل رابطه عبد و مولا تصویر میکنی، تازه یه مولای دارای قدرت غیبی. تو خطابات قانونی شما نه، کلن که انه توی یک ساخته حقوقی ضمانت میخواد، الزام میخواد. شما توی احکام شرعی فردی بین خودت و خدای خودت الزام و اینها فقط روز قیامت دیگه. توی این دنیا الزام، ابزارهای الزام آور ضمانتهای حقوقی نمیخواد، ولی یک ساختار حقوقی هم ما داریم. یعنی دوباره شما یه زاویه دیگه باز بکنیم اینجا رو که نه با یه ساختار حقوقی طرفی. یک زاویه دیگه هم زاویه راهبردیه که نه، که نه این احکام قرار بوده که یه اتفاق رو رقم بزنه به دنبال یه اهدافی، این اهداف هم قراره که به واسطه همین ابزارهای متعدد حقوقی، شرعی، اخلاقی و بقیه ابزارهایی که تنوعات متنوعی پیدا میکنه، ولی عمدش باز دوباره همین الزاماته، محقق باشه توی فضای عمومی اجتماعی. خب سوال اینه، امام به رهبر جامعه، یا به تعبیر دیگه شارع مقدس خداوند متعال، اول از همه چیه؟ قانونگذاره یا همون شارع بالمعنی الاخص
هادیه،
یا امام رهبر هادیه؟ هادیه رهبره، امامه. شما اول تو موقف امامت قرائتش بکن، بعد از اینکه تو موقف امامت قرائتش کردی، بعد بیا ترجمه حقوقی کن، بعد برو ترجمه فردی کن. ترجمه فردی رو هم رفع نمی‌کنی، یعنی بالفعل حکومتی هم نبود، تو مکلف دیگه، هیچ کس نفهمید اصلا، هیچ کس نمی‌دونه غیر تو و خدای خودت، باید رعایت کنی دیگه، معلومه. حالا اینو دستگاه رو از کجا میشه به چنگ آورد؟ امام رحمت الله علیه در اون ابتدای بحث ولایت فقیه اینو به طور کامل تبیین میکنه. معمولا عزیزانی که به عنوان متن به این کتاب ولایت فقیه و اون بحث ولایت فقیه امام توی مکاسب نگاه میکنن، این بخش های اولشون میگن اینا بحث های کلامیه، بحث های فقهی نیست. اشتباه از همینجا آغاز میشه. امام داره یک مواجهه متفاوتو میاره، لذا میبینید امام داره استنباط میکنه از روایات کتاب الحجه. بل چی؟ کتاب الحجه چیه؟
ضرورت
کتاب الحجه مال امامه، اثبات امامت امام اسمه اصلا کلا. امام این روایت رو داله برای ولایت فقیه میگیره. خیلی عجیبه. من بین شاگرد امام هنوز کسی رو ندیدم که جرأت این استفاده رو داشته باشه. متن ها ندیدم، متن رو درس هم دیدم همینطور. جرأت میخواد، این حرف خیلی حرف عجیب و غریبیه. یعنی شما بیای امام صراحتا میگن همون چیزی که دلالت بر امامت امام معصوم میکنه دقیقا همون به عینه دلالت میکنه بر چی؟ و بعد امام اصلا میره جلوتر میگه شما ببینید مشکلتون اینه، از دریچه امامت نگاه نمیکنید به فقه. این که امام میگه الفقه هو الحکمه، من میگم اینو اشتباه بعضیا میفهمن، الفقه هو الحکمه رو به معنی سنی میفهمن نه به معنی شیعی. به معنای شیعی ما دستگاه حاکمیتی مقتدر ساخت یافته نظامی و اقتدارات سخت مسئلمون نیست، رهبری و امامت. امامت الان تو ذهن ما چطوریه؟ هویت گفتمانی داره، هویت اخلاقی داره، هویت ولی ترجمه قدرت و انضباط مقتدران هم میشه در حاشیه، در به دنبال همه اینها. بعد امام از اونجا به بعد میاد میگه خب یه دور نگاه کنیم کل احکام شرعیه رو، بعد ببینیم وجه امامت رو. اصلا اینا برای ابزارهای امامته. میگه این روی کردت غلطه. بعد تو متون دیگه هم امام اینو توضیح میده، مثلا تو بحث‌های مختلف فقهی که امام میاد نشون میده، میگه نگاه کنین اگه فقه نتونه کارکرد امامتی خودش رو بیرون بیاره اساسا به کار نمیاد دیگه. همه حرف امام اینه چرا فقه تو موقف امامت قرار نمیدیش، چرا امام رو، چرا روایات امامت رو در موقف امامت قرائت نمیکنی؟ حالا بعدم بیا ترجمه حقوقیش هم بکن. همین امام خمینی که میگه در موقف امامت، بعد همین امام خمینی داره میگه خطابات قانونی، ولی همه حرفای امامت و ولایت ترجمه به خطابات قانونیه نمیشه. بکنم جلسه قبل بود یه توضیح دادم که خطابات قانونیه یه تقریر شبه سکولار از تو دلش در میاد. آن تو کلاس اصول بباش. نه همه حرفا تعبیل نمیره اونجا، اصل مسئله امامته. امامت هم ادبیات راهبردی، اساسا ادبیات هدایت کلان اجتماعی. دانشی که متولیه هدایت کلان اجتماعیه اون دانش متولیه حوزه راهبردیه دیگه، حوزه راهبردی، حوزه سیاست گذاری و خط مشی. شما میخوای ببینی کجا میخوای بری، چجوری میخوای بری، این مسئله اصلی فقه توه. ثمه مسئلهش میشه ساختار حقوقی. ثمه مثلا حالا این تو ادبیات امام خمینی که واضحه، تو ادبیات فقهی امام خمینی واضحه ها، تو ادبیات اصولی امام هم رد پاش شما توی از همون اول بخش دوم اصول میتونیم پیدا بکنی و باز میکنه امام. حالا بماند سوال اینه آیا غیر از حضرت امام رحمت الله علیه بقیه هم به این وجه بارز متون شرعیه رسیدن یا نرسیدن؟ من به نظرم شما نگاه کنیم متن شیخ انصاری رو میفهمه اینو، شاید ادبیات نوشته باشه جدا بکنه اینا رو از هم دیگه، ولی فهم این چنینی داره. خود شیخ طوسی هم اینو داره، یعنی از زمان شیخ طوسی علامه حلی تا و بعدش علامه حلی تا دوره شیخ انصاری لمحه ای از لمحات این هویت ولایی رو شما داری. چرا؟ چون شیعه که نمیتونه تغییر رو ندیده بگیره، تعارض روایات رو نمیتونه ندیده بگیره که
کجا
رد
پایین بستش.
یا کنید مثلا ببینید ایشون تو تعاون علل اسم بالا آوردن این عنوان یه عناوین رو داره هی میاره بالا تا دوباره روایات رو جمع‌بندی بکنه. حالا امروز من میرسم به خود صاحب جواهر و شیخ انصاری توی همین بحث فتوایی که اینجا دادن. اما یا کنید از یک طرف نمیخوام بگن این یک حکم حکومتی موقته، خیلی از این تعارض روایات، از یک طرف دیگه میخوان اینو حکم شرعی بدونن، هنوز ادبیات ندارن. مثل ادبیات امام توی احکام حکومتی بود، احکام حکومتی رو همه چی میگن؟ میگن حکم ثانوی. حکم ثانوی یعنی چی؟ یعنی حکم موقت. در این حال که امام دو تا ادبیات داره، امام خمینی دو تا ادبیات داره در مورد حکم حکومتی. حکم حکومتی از جنس قانونیه که چه بس اصلا الی یوم القیامه هم همین باشه. و اینو تو کدوم روایت ما بررسی کردیم؟ تو کلاس شما نبود دیگه، تو سالهای قبل بود، تو بحث‌های مربوط به تفویض که خداوند متعال تفویض میکنه امر رو به نبی اکرم و این یه معنای خاصی داره.
ادبیات فقهای ما تعارض روایت داره، شرایط در زمان و مکان رو لحاظ میکنه، تقریبا تنها چیزی از تغییر است. یعنی شما اصلا اینجور ارتکاز ادبیات نمیبینید که مثلا نبی اکرم اینجور فرمودن یا امرالمومنین اینجور فرمودن، چون خواستن ابتداعا مثلا با توجه به شرایطی که بوده فضا رو به این سمت ببرن، مقدمه چینی کنن که بعد حکم بکنن. اصلا اینجور تحلیل اینا رو ما اونجوری از امام به بعد میشنویم.
نمیتونم 100% رد بکنم نمیتونم 100% قبول بکنم. این که میگیم اصلتون رو چرا میتونم اصلتون رو زیر سوال ببرم ها. یعنی ما باید با هم دیگه بشینیم شهرلومه بخونیم تا من نشون بدم تو شهرلومه، تو همون متن شهید اول نشون بدم که آقا شهید اول حواسش به این نقطه هست، حواسش هست نه خیلی علت تفصیل ها، اون تفاصیلی که ما میفهمم نمیفهمه. شما تو دعوای شهید ثانی و محقق کرکی دارید این توجهات از هر دو طرف هم دارید. جالب اینجا که محقق کرکی در مسند حاکمیت نشسته و همینطور جریان و مقابلش، یعنی شهید ثانی که انتقاد داره نسبت به این.
شما اصلا ملاقه تعارضی که ببینید یا بالاخره برمیگردید به سند یا برمیگردید به تقیه، هیچ وقت ما اینو نداریم که نه واقعا این اجرا خودش اونجا درست بوده، اینم نقطه شرط دیگه جایی درست بوده.
ادبیات ندارم قبول دارم، اینو میگم قبول دارم و قبول ندارم. قبول دارم از باب اینکه ادبیات علمی نداره، هنوز علم نشده، ارتکازه، یک ذهنیته. این ذهنیت وجود داره، آره اصلا کار همیشه میدونی دیگه، اون کسی که میخواد یک صورت جدید بده به دانش، مثلا مثل خود علامه حلی، مثل صاحب جواهر و شیخ انصاری، حسین شیخ انصاری، مثل خود حضرت امام، به دنبال اینه که نشون بده تو سابقه که آقا این زاویه دید هست. بله این زاویه دید از یک دوره به بعد کمرنگ میشه، یک نگاه ساختمندی که از تو اون ساخت نمیشه به راحتی بیرون زد میاد، مخصوصا از دوره علامه حلی. شیخ طوسی هم موثره تو این، ولی شما برین قبل شیخ طوسی، یعنی در دوره شیخ مفید و سید مرتضی، سید مرتضی و بغداد، اون دعوای بغداد و همینطور حتی قوم تو اون دوره، یعنی ما قبل شیخ طوسی، فضا همینه. از این حرفا خیلی زیاده لابلای متون.
یه تو بس زکات یه جمعی داره یونس،
بله دیگه
یه جمعی داره اندازم قشنگ، حالا
ما بعدش حال کنسل، حالا بحث زکات شما بریم ببینید دیگه، ما هم تقریبا
قشنگ همیشگی داره نگاه میکنه.
حالا یونس رو یاد میگن آقا مثلا این یونس روایته، من میگم آقا اصلا کلا اون فضای بغداد این بوده. این که معبد شیخ طوسی فضا یک حال ساخت یافته منضبطی پیدا مونید، به قول معروف یک انضباط علمی میاد مثلا، من این انضباط علمی رو هم نمیخوام بگم انضباط بدیه غلطیه، ولی این انضباط علمی تقلیل گرایانه یه سری چیزایی رو دیگه نمیبینه، ولی این به این معنی نیست که اون چیزایی که این انضباط نمیبینه نیست لابلای متون فقهی. اگه با دقت پیدا بکنیم با پنس میتونیم اینو بکشیم بیرون، خیلی به قول معروف اینطوری نیستش که گل درشت باشه وسط متن، چون ادبیات علمی نداره. ما الان کارمون چیه؟ ادبیات علمی درست کردنه. این که میگیم ولایت، این که میگیم فقه راهبردی، اینا اصلا اینا ادبیات دیگه، اینا داره یواش یواش. فقه راهبردی رو از کجا گرفتیم؟ این ادبیات از کجا گرفتیم؟ این ادبیات وامدار یک ادبیات غربیه. امامت که میگی نه، باز وامدار چیه؟ یک ادبیات اسلامیه. حالا بین این نگاه امامتی و اون نگاه راهبردی یواش یواش داری به فهم جدیدی میرسی. خب مرحبا بک. یعنی بعضی وقتا هم شما میبینید که دنیای غرب یه چیزی پیدا کرده، شاید اون چیزی که اون پیدا کرده خیلی دقیق نباشه ها، و شاید انحرافاتی هم داشته باشه که داره، ولی این باعث میشه چشم شما تیزتر بشه یه چیزی رو تو امامت ببینی که قبلا نمیدید. مثلا بحثایی که قبل انقلاب ما داشتیم در مورد امت و امامت، خب اینا حرفایی نبود که قبلا باشه وسط ادبیات شیعی ما، بعد دیدیم ای چقدر جالب این داره به ما ادبیات میده. این ادبیات از کجا خودش اومده بود؟ این جالب اینجا که این ادبیات از بین اهل سنت اومده بود. اهل سنتی که اساساً امت براش جدی نیست، امام هم براش جدی نیست. تو ادبیات رسمیش، تو ادبیات رسمی اهل سنت حکومت و ولی امر و اطاعت از ولی. بل حکم لمن قلب. امام امت تو ادبیات ماه که جدیه و این تأثیرات اهل سنت متشیعانه است از ادبیات ما رفته اونجا. اونجا چون ولی تو مواجهه هست با یه ادبیات دیگه، ما انقدر مواجه نیستیم. یواش یواش ادبیات اومده بالا، دوباره اومده بین خود ما، ما دوباره بازسازیش کردیم، اومده توی ادبیات ما، ما هم الان داریم ازش بهره میبریم. یعنی بخواد توارث شناسی کنیم متوجه میشه که این ادبیات از کجا خلق شد، بعد کجا رفت، کجا اومد، دوباره چجوری به ما برگشت. ولی این که فقه اولا و به ذات باید از موقف امامت نگاه بکنه، این ته حرف امامه، اول حرف امامه است. یعنی امام میگه فقه مساوی است با چی؟ حکومت و امامت. اساسا با امامت میگه فقه باید شروع کرد، با این کار کرد. یعنی تو اول ببین این جمله رو کی داره میگه؟ یه امام داره میگه، خب میخواد باید چیکار کنه؟ یعنی ببین این جمله جمله امامه، نگو شارع. همینقدر که میگی این جمله جمله شارعه، یه جور دیگه میفهمی، درسته؟ شارع و تازه اگه عبد مولا بگی یه جور میفهمی، شارع اگه مغنن بگی یه جور دیگه میفهمی. اینا بحثای اول اول اصوله، درسته؟ اول اصول نه اون بخش اولش، بخش اولش که اصلا شما باید عالم اعتبار بفهمی یعنی چی، مکافاتیه اون تیکه اولش که تا اونو نفهمه اصلا نمیتونه تو بخش دوم که اعتبارات شرعیه است، یعنی جهل و اینا مطرح میشه، بفهمه که جهل شرعی اصلا چه شکلیه. حل شد؟
این راهبرد کلان شد که راهبرد کلان هدایت
و امامته به تعبیر دقیق تر.
بعد حالا برای این هدایت تو مسیر هدایت خلاصه یه سری راهبردهای جزئی تر داریم که عوض میکنه. مثلا شما اگر این فرهنگ بت‌پرستی و تمثال نبود، شاید هیچ موقع این ادبیات هم به وجود نمیومد دیگه، درسته؟ همین مسیر رو میرفت به راحتی به اون راهبرد کلانی که مثلا هدایت و کمال باشه میرسه. ولی یه فرهنگی میاد وسط، نیاز هم امام راهبردش عوض میشه، یعنی یه برنامه دیگه، درسته؟
طبعا همینه دیگه. اساسا اگه اون فرهنگ نبود که شما احکام شریعتش هم نداشتی که حرام است، و شما رو زمینی که خیلی از اون عواملی که موافق تو نیست داره میدانی رو برای خودش خلق میکنه، تو باید تو روی زمین درگیر بشی. بدون درگیری با اون توی میدان، با اون که اصلا نمیتونی شما چیزی رو خلق بکنی. اما این نکته دیگه ای که لابلای فرمایش شما بودی که آیا مثلا این بحث راوردی فقط تو بحثای قبل کلاس پرسیده بودیم، تو بحث فقهی مربوط به بحث سیاسی اجتماعی اقتصادی؟ اتفاقا دوستان دقیقاً بحث ها از همون نقطه عبادی آغاز میشه، و من عمد داشتم روی این که فقه فرهنگ رو از بحث عبادات شروع بکنم. فرهنگ اسلامی مبتنی بر عباداته. فقه فرهنگ رو از هنر و موسیقی و اینا شروع نباید بکنی، و اینجا که شروع میکنیم اتفاقاً کاملا نگاهت راهبردیه، از به استعانه این میخوای بقیه چیزا رو درست کنی، اینجا میخواد بشه نبض اصلی اجتماعیت، و بر مبنای این میخوای ساخت اجتماعیتو خلق بکنی، درسته؟ خب
حالا من فهمی که از امامت داریم، یعنی امام میخواد امت رو هدایت کنه به سمت یک کمالی، ببره به سمت کمالی، لازمش اینه که تمام صحنه رو ببینه و لوازم صحنه رو ببینه، و حالا چه حکم جزئی بده چه حکم کلی بده.
بله
من میگم این لازمه حرفت، من اینجوری میفهمم که مثلا توی مسائل فردی حالا شما مثلا یه هم تغییر ظاهرش کنه باطنش میشه، داخل همه اینها میخواد ببره، لازمش اینه که فقه خیلی جاش حقوقی میشه دیگه، یعنی فهم راه قابلیت فهم راهبردی بود معنا رو دیگه نداره، درسته یا نه؟ من میگم که نه، همه چیز باید از دریچه امامت باشه،
همه چی. یعنی شما نیا کنید این که ترجمه باید بکنی به زیست تک تک افراد، بخششو امام مستقیما وارد میشه، بخششو قواعدی میده، بخشش قادر میده به شمایی که حاج آقایید و اداره کننده این منطقه اینو وکیل امامین، بخششو قواعد کلی میده، هم خود افراد میفهمن، شما هم خیلی جا مداخله نمیکنی، مداخله بلایی، مداخلت شما بخش زیادش افتائیه، درسته؟ مداخله مستقیم نمیکنی، این کارو بکن، افتاء میکنیم، اونم خودش تشخیص میده، تطبیق میده، عمل میکنه. یه جایی سلام میبینی که ورود بکنیم، ورود میکنیم، حکمم میکنیم. ولی سوال اینه، ما یه احکام فردی داریم یا احکام اجتماعی؟ نه، احکام همه اجتماعیه و همه فردیه. آیا ما یه احکامی داریم که ولایی باشه، یه احکامی داشته باشیم حقوقی باشه، یه احکامی داشته باشیم فردی؟ نه، همه احکام هم راهبردیه. یعنی وجه تو هر بابی بری یه وجه راهبردی داره، یه وجه چی داره؟ تقنینی داره، یه وجه فرعی شرعی فردی داره. فرعی شرعی فردی یعنی چی؟ یعنی آقا اصلا کلن یه بار شما نگاه میکنی به هدایت راهبردی که داری، یه بار نگاه میکنی که آقا من الان میخوام یه انضباط قانونی پدیده، قانون و الزامات قانونی، یه بار دیگه نگاه میکنی که اصلا کلن بالفرضم الزامی نبود، تو که هستی، خدا که هست، میخوای چیکار بکنی؟ تازه بین اینا یه چیزای دیگه هم داریم، یعنی شما یه جایی هست الزام حقوقی تو میبری توی الزام حقوقی حاکمیتی، یعنی میای براش چی قرار میدی؟ ضمانت حقوقی حاکمیتی قرار میدی، که ما تو بحث فقه اقتصاد و فقه سیاست فراوون در مورد اینا صحبت کردیم. حتی تو فرهنگ ما داریم الزام‌های حقوقی حاکمیتی. اما یه وقت هستش الزام حقوقی تو حاکمیتی قرار نمیدی، الزام حقوقی تام چی قرار میدی؟ اجتماعی قرار میدی. یعنی این که این حاکمیت نیست که داره اعمال اقتدار میکنه. کی داره اعمال اقتدار میکنه؟ هنجاره اجتماعی. ولم نمیکنی تو دست هنجاره اجتماعی. و اتفاقا ما تو بحث فقه سیاست اثبات کردیم و حتی تو فقه اقتصاد که در نهایت ابزار حاکمیتی اصلی شما تعبیر میره به چیم؟ به قدرت نهادهای اجتماعی، نهادهای اجتماعی یا نهادهای اجتماعی غیر حاکمیتی. بله، ولی نهاد اجتماعی فرقش با نهاد حاکمیتی چیه؟ نهاد حاکمیتی بگو مثل چی؟ یه مثال بزنیم. دادگاه. آفرین. تو بحث فقه سیاست قسمت دومش که وارد بحث امنیت و اینا می شدیم یه سوال از این اینه، دادگاه مبتنی بر چی حکم میکنه؟ رکن اساسی دادگاه برای حکم کردن چیه؟ نه، تو اون قانون رکن اساسی چیه؟ قاضیه؟ بیانه است. آفرین. تو دستگاه حقوقی اسلامی میتونه قاضی محور اصلی باشه، ولی محور اصلی قاضی نیست. محور اصلی کیه؟ محور اصلی شاهده. وقتی محور اصلی شاهد شد، یعنی شما حتی توی مقتدرانه ترین وجه حاکمیتت که قضاست و حکم، اصلا وقت تا میگی حکم همه یاد چی میافتن؟ اصلا کلا خود حکم توی متون ما تعبیر میره به قضاوت. قضاوت تعبیر میره به چی؟ بیانه. بیانه تعبیر میره به چی؟ شاهد. تعبیر میره به چی؟ اثبات عدالت. عدالتش تعبیر میره به چی؟ کی عادله؟ آره؟ کی عادله؟ قاضی از کجا میخواد اینو بفهمه؟ این حکم اصلا معلومه که امکان اجرا نداره.
زمانت
اجرایی نداره، هیچ فایده نداره. کجا میخواد شما بفهمه؟ قاضی از کجا بفهمه؟ قاضی مگه اینو میشناسه؟ بعد بری ببینی اون کسی که این حرفو زده خودش هم لوازمشو دیده یا ندیده. دیده. بله. چیه؟ میگه کسی شاهدتش قبول میشه که رفت آمد به مسجد داشته باشه، نماز شما مرتب بره توی مسجد بخونه، بعد شما اینو بشناسی به تبع اینکه مثلا طرف میاد مسجد، دیدین میاد نماز میخونه و ظاهر و صلاحه تو مسجد، محورش هم مسجد اومدنه. مسجد اومدن محور تایید این باباست به عنوان آدم عادل. نه که تو جیک و پوک زندگیش هستیم اومد تو خونه، نه دیدیم داره میاد مسجد نماز میخونه، اون آدم خوبیه، اشکال نداره. و کسی هم که یعنی عملا شهادت گرفتن، شاهد شدن، شاهد گرفتن، میدونی یه شهروند مرجع دیگه، اون آدمی که شاهد میشه یعنی اونه که عملا تکلیف نهایی قضاوت ها رو تعیین میکنه. بعد اون آدمی که مسجد نمیاد دیگه شهروند درجه چنده؟ درجه 2. تازه باید کسی که تو مسجدن رو داشته باشه بشناسه، شاهد بگیره، شاهد، چون شاهد باید بگیری. شاهد همونجوری نمیشه آقا اومدیم فلانی رو زد من تو همونجا دیدم. نه، معمولا امورات مهم باید چی کار بکنی؟ بری طرف رو شاهد بگیری. ضامن این چیه؟ قاضی از کجا میشه؟ قاضی هم همونجا داره زندگی میکنه دیگه. ارتباط قاضی با مسجد، ارتباط این شاهدا تو مسجد، یعنی در نهایت ضمانت رو آوردی. بعد خیلی جالبه، دعوا میشه سر اینکه بابا قاضی قابل اعتمادتره، قاضی واسه رو با حاکمیت، قاضی بر اساس احکام الله حکم میکنه. با علم قاضی ببریم جلو. تصریح داره از اول روایات تا آخر روایات توی کتاب القضا این دادرسی که آقا اساساً ما علم قاضی رو محور نمیدونیم. و حتی یکی از انبیاء الهی که دنبال این بود با علم قضاوت بکنه، تو قرآن هم ذکر شده، توبه میکنه، میگه خدایا توبه کردم نخواستم. یعنی ضمانت ها الزاماً ضمانت حکومتی نیست، بعضی وقت ضمانت ها اجتماعیه. اما باز هم دوستان همه این حرفا رو زدیم تا یه چیز دیگه ای رو بگیم، ما اون چیه؟ همچنان محور اصلی رهبریه. شما تا زیر و بم این رهبری اجتماعی رو نفهمیم نمیتونید حکمی بکنید در مورد نظام حقوقی که میخواد پدید بیاره. اگه شما به صرف نظام حقوقی نگاه بکنید، خیلی وقتا میگه آقا این دادرسی اسلامی اصلا به درد نمیخوره، اجرا نمیشه کرد. شما ببینید با حقوقدانا صحبت کنید، میگه آقا یه حرف بی خود و مفته شما دارید میزنی، اداره هم که نمیتونید بکنید. دل کن، من با طلبه های حقوقدان فرآبون بحث کردم، بچه‌ای که مثلا بچه‌ای خوب و مؤمنی هم بودن، رفتن تو قوه قضاییه، الان جمعیتشون آقا این دادرسی اسلامی یه قانون فاسدیه. که فقط شاهد برو با شناسنامه دهن داد دوستری بخر میاد برات شهادت میده. ببین این قابل اعتماده. بگذاریم اگه سوال دیگه نیست من برم سوال اصلی من بحث ادامه بحث
شما آخر هستیم. سوال بود اونم بود که ما مثلا اون یک چیزی حالا توی فرع فقهی به حکم هم رسیدیم
بله
با همین روش متداول فقهی از این چجوری میتونیم استفاده بکنیم تو همین فضای راهبردی و مثلا قانونی خودمون که کارآمدی هم داشته باشه. اون نامه‌ای که رفتارگشت که آقای قدیری با امام داشت تو بحث شطرنج
بحثا
امام اونجا یه ملاکی مطرح میکنن که ظاهرا برمیگرده به خود فهم اخبار و روایات. امام میگن اینجوری که شما روایتو میفهمید کلا باب تمدن جدید به کلی بسته میشه. مردم دارن توی صحرا زندگی کنن یعنی تو همون استثنای از
ادله میاد
ادله است. اینو الان تو همین مورد تجسیم و تصویر و اینا چجوری میتونیم تحلیل بکنیم؟
خب نیا کنید
ببخشید شما جو یه مسئله که پدید میاد اینه که طبعا یه جامعه مثلا تمدنی میخواد شکل بگیره اولیش اینه که خودش رو میتونه توی مظاهر مادی هم بروز بده.
بله
اگه نتونه بروز بده خب جامعهشون جامعه شکل نمیده و طبعا ابزاراش همین چیزاست دیگه یعنی تمثال و نماد و مجسمه است و
هنره.
تصویر و هنر و
من میخواستم اینو آخر جواب بدم بهش چون این یک سوال دیگه است غیر سوال اولتونه. سوال اول اینه چگونه میتوان به فهم راهبردی رسید؟ دو این که یه سوال دیگه نگاه کن توالی داره تالی فاسدایی داره این حکم شرعی که الان داری میدی اون جنبندی نهایی این تالی فاسدا رو چجوری میخوای جواب بدی؟ پس دوباره برگرد دوباره نگاه کن و این دومی رو از چه باب دارم میگم؟ خصوصا اینکه دومی ورود دوم ناظر به واقعیت‌های جاریه صحنه است. ما هنوز جنبندیمون رو نگفتیم و هنوز جنبندی راهبردی رو نگفتیم چه هنوز جنبندی راهبردی نکردیم. یه راهبرد رو گفتیم ولی جنبندی راهبردی نکردیم. هنوز توضیح ندادیم که این تنوعات چجوری داره شکل میگیره و یعنی چی تعبیر و تعبیر و فهم راهبردی داشتن از حکم شرعی. اگه اجازه بدید من وارد بقیه بحث بشم یه دور و بعدش بگم که چه اتفاقی افتاده توی متن ما و چه اتفاقی افتاده تو فقه خود ما. خب ما بر اساس اون بحثایی که قبلا کرده بودیم تعبیر قرآن در مورد تمثال، اوسان و انساب تعبیر چی بود؟ واحدی بود دیگه. ما حاضر تماثیل التی انتم لها عاکفون دقیقاً تماثیل همون اوسان هم همون انسابه. تمثال استفاده غیر وثنی و غیر نسبی تو قرآن نداره و تعبیر ویژه‌ای هم که در موردش به کار رفته رجس و رجس هم یک ادبیات قرآنی شو رفتیم دیگه یه جلسه دو جلسه بکنم یا یک جلسه بکنم بین یک تا دو جلسه ادبیات قرآنی رجس رو بررسی کردیم رابطه رجس و شیطان و غیره و غیره و بعد باطنی داشتن. اجتنبور هم قشنگ توضیح دادیم. اجتنبور یعنی از دور هم نذار نزدیکت بشن. خب این اجتنبور یه فهم راهبردی به شما میده یعنی آقا اساسا مثل نجس مثل کفار نزدیک مسجد الحرام هم نشن. درسته؟ این یک. روایات تزویق هم واضح بود.
نگاه کردمش بالا در مورد شرطن که مصداق چیه دقیقاً این آیه شریفه که فرمودید که رشته من الاوسان تو زیل این رو میریم نگاه میکنیم مثلا مصداق اوسان رو شطرنج آوردن
آفره.
اما اون روایت و اون آیه شریفه دیگه که داشتیم که دیروز اینو مطرح کردید انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رشت و من عمل شیطان زیل این که اومدن روایات شطرنج زیل میسر آوردن یعنی یه دسته روایات شطرنج رو با قبولیت دارن توضیح میدن یه دسته که حتی من یه روایت فقط دیدم که اوسان رو مستاقش و شطرنج رو
دوباره داریم برمیگردیم به مسئله قبلی فکر میکنم.
دیروز گفتید که برید نگاه کنید.
نه من گفتم اینو نگاه کنید که آیا رکس منال اوسان نسبت داده شده به شطرنج یا نه. برای اینکه بس نیست که شطرنج میستر هم هست. خب دو رکس من عمل شیطان رو ما بر اساس ادله دیگه نسبت دادیم به اوسان. یادتون باشه رفتیم نجس رو بررسی کردیم، کل آیات مربوط به نجس رو بررسی کردیم و رکس رو بررسی کردیم. اصلا به خاطر چی اینا رو آوردیم؟ برای اینکه نشون بدیم بعد رکس و نجس یک بعد چیه؟ باطنیه. این بعد باطنی هم توسط شیطان پدید میاد تو ادبیات قرآنی و با آب پاک میشه. آبم پاک کننده این هویت شیطانیه. دوباره بریم اون بحثا رو ببینید، اونجا باید مناقشه بکنید. یعنی محل مناقشتون رو ببینید دقیقاً کجاست. شاید اون موقعی که من دارم ارائه میکنم اون فهمی که الان دارم میگه الان دارید اعمال میکنید و نداشتید. یه قصه است، افتادیم توی قصه. الان دوباره نگاه کنید شاید یه چیز دیگه متوجه بشین از همون عرایض که داشتم خدمتتون. بگذاریم دوباره بریم، چند جلسه بحث کردیم دیگه، چند جلسه است. من الان دوباره همه اونا رو تکرار نکنم. شاهد مثال ما هم الزاماً رکس من الاوسان نبود و شطرنج. عرض کردیم تماثیل خودش صراحتاً در قرآن اومده و تمثال و اوسان و انساب یک تعبیر واحد تو قرآن. این یه ادعاست که همه اینها هویت رکس دارن، با اینکه در مورد تمثال رکس نیومده. من عمل شیطانی که در مورد انساب اومده در مورد اوسان هم میشه گفت. یعنی این داره تعمیمی تو این شکل میگیره ها. تعابیر قرآنی من عمل شیطان رو در مورد رکس انساب آورده، در مورد رکس اوسان نیاورده. گفتم اگه بخوام صرفا روی تعبیر وایستیم نمیتونیم به نتیجه برسیم. کل روایات و کل آیات رو باید کنار هم دیگه بذاریم تا بعد ببینیم که این شبکه مفهومی ارتباط باطنی با هم دیگه پیدا میکنه یا نمیکنه. بگذاریم. یه عنوان دیگه که الان برای ما مهمه و مهمتره تزویقه. چون تمثال، خب تمثال یک عقبه وثنی و نسبی داره و یک عقبه رجس و شیطانی. حالا شما بگو رجسو قبول نمیکنم، شیطانیشو قبول نمیکنم، رجسه. حالا ادبیات رجس رو دیگه باید برید تو قرآن بررسی بکنی که چی شد که این یه، چون پلیدی ظاهری مد نظرت نیست، پلیدی باطنی مد نظر. پلیدی باطنی رو چی پدید میاره و چه شکلی؟ سوالمون این بوده یادتون باشه که آقا این چیزی که پلیدی باطنی داره یعنی چی داره. پلیدی ظاهری بله معلومه چیه، ولی پلیدی باطنی چیه که شما دارید در موردش از کجا داره میاد؟ لذا رفتیم آیه قرآنشو بررسی کردیم. از این بگذاریم، تزویق الان مسئله اصلیمونه. تزویق یعنی همین مسئله هنری، همین بعد زیبایی و اون هنر تجسمی. به طور کلی تزویق استفاده تصویری تجسیمی داره و همه هنرهای تجسمی به همین معنای امروزی ما ذیل عنوان تزویق توی متون روایی ما باید دنبالش بگردیم. کسی که میخواد فقه هنر تجسمی رو مورد بررسی قرار بده باید تزویق، واژه تزویق رو بره بررسی بکنه. تو کتاب لغت هم حتی تعابیر جذابتری هم داره. مثلا تاج العروس میگه زبقو الجاریه. زبقو الجاریه یعنی چی؟ جاریه که معلومه چیه دیگه؟
آرایش.
نه بزر کردن حتی نیست. اونو بزر کردن رو نمیگن زبقو. زبقو به نقشه، یعنی همین چی؟ تتوهایی که امروز دارن میکنن نقش میزدن روی بدن جاریه. خب زبق و الجاریه ای زینوها به نقش با خالکوبی و مدلای دیگه. فقط هم چیز نبوده دیگه، اون چند روش داشتن توی چند روش داشتن توی همین تتو کردن که این روش های امروز هم تقریبا از همونها. یعنی حتی این که با رنگ های مختلف هم تزیین بکنن، بعضی وقتا تزیینی بکنن که چسته بشه، تزیینی بکنن که نه قشنگ ثابت بمونه بره توی پوست، با سوزن نره توی پوست. همه این مدل‌ها رو هم داشتن، همه این مدل‌ها رو اون موقع هم داشتن. میگه و تلک زینه، این زینه تو سما از زواق که صحاب زواق بهش میگفتن، به همین خالکوبی یا تتو. و یقال للمرأة تزینی و تزیقی. برو چیکار کن؟ تزینی؟ برو آرایش کن، تزیقی؟ برو خالکوبی کن و تتو کن و اینها. و هو من ذلک و قیل هو من زیغ البناء. خب اون که میشه تزینه، تزییق و تزویق بنا. خب از بنا هم میاد، یه عده اینجوری میگن، میگن آقا اصلش از این دبق و الجاریه نبوده، از تزویق بنا گرفته شده. قشنگ مشخص آقا فرهنگ، انگار که این فرهنگ خیلی تغییر جدی نکرده، همون چیزی که شما اون موقع داشتین الان هم دارین. من یکی از بحثه که معمولا توی فقه خیلی اصرار دارم روش اینه که تصور نکنید دوستان اون چیزهایی که امروز ما مواجهیم از فرهنگ و حوزه تمدنی غربی، اون موقعی که آقا رسول الله قرآن رو آورد برامون و اون موقعی که احکام شریعه رو نازل کرد و اهل بیت ما مواجه با اونها نبودن، نه لمحه از اون، شکلی از اون، صورتی از اون همون موقع بوده. و حتی احتمالا دقت کرده باشین توی تقریری که داشتیم از مسئله تمثال همین زاویه دیدو داشتیم، به خلاف این نگاهی که شرق شناسا سعی میکنن تو ذهن ما پدید بیارن و ما فکر کنیم که نه اصلا ما وارد دنیای جدیدی شدیم، دنیای جدید، تجدید عالم سر جاش هست، ولی این که یه دفعه فکر کنی یه فصل میتونی بکشی یه چیز دیگه ای رو میتونی، نه آقا اینقدرهایی که دارن غلوف میکنن باور نکنی، زیر بار نری. تغییری داریم، بله بله، منصفانه باید نگاه کرد، بله ما با یک دنیای با قواعد متفاوتی طرفیم، ولی اینقدر که داره ادعا میکنه متفاوته اینقدر متفاوت نیست. بله مدرنیت هست،
پیچیدگیش
خیلی بیشتره. حالا شما پیچیدگی اون موقع رو ندیدی، برو ببین بعد میفهمی که اون موقع هم همچین، اینقدر که شما فکر می‌کنی سر و ساده نیست. من همین رو دارم میگم، شما رو مدرنیته یک بلوف بزرگ داره، یک دروغ بزرگ داره، این دروغ بزرگ رو باید افشا بکنی تا بفهمی. من افشا نگردم، بابا ویل دوران داره افشا میکنه، گوستاو لوبون داره افشا، خودشون دارن افشا میکنن، همه‌شو اولاً که از ما گرفتن. حالا بذار من الان بحثم منحرف میشه اگه بخوام وایستم روی این نقطه. و در همون مزبق که میگه دیگه، آره دراهم مزبقه تزیین شده، خب که اینو میگه متلیون به زبق، یعنی میومده تصویر، بعد از اینکه تصویر میومده دوباره روش روکش هم میومده و شنیدی دیگه درهم تازج، مثلا دیگه درهمیه جدید زده بودن دیگه و تزویق هم میکردن درهمو، یعنی هویت تزویقی خود پول.
این شکل
ها نه 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 همینه، زینوها به نقش، تاج العروس میگه و واقعا هم همینه، زینوها، نه هر زینو، هر تزیینی، تزیینی که نقش داره، دقیقا همین چیزی که ما بهش میگیم هنر تجسمی. هنر تجسمی دوستم صرفا مجسم و اینا نیستا، هنر تجسمی به حتی به عکاسی هم میگن چی؟ تجسمی. به گرافیک میگن، کار گرافیکی میگن تجسمی، همه اینا هنرهای تجسمی هم.
جاریه
منظورش
یعنی داره میگه
زبق الجاریه
نسبت به فضای زن و اینا داره
میگه. آره دیگه، زن آقا کنیز رو میگرفتن میرفتن تتوش میکردن، نقش و نگار میزدن رو بدنش و این تزیین بوده دیگه.
چون بالا نسبت به مسجد که میاد مثلا همین بحث زینت اونا رو میگه، یه تزویر نسبت به مسجد، همین اینکه تو بیاد خوشگلش کنی که مثلا
به نقش، نه خوشگل کردن کلی، به نقش، به نقشش مهمه. حالا این چیه؟ من میگم مثلا کلا کتاب لغت بزنین کنار، کافی بیارین روایت رسول الله است،
نقشش فقط نسبت جاریه میگه، اما قبلش که نسبت جاریه میگه
چرا داره؟ حالا من اصلا میگم اینو ول کنید، بعدا خودتون برید نگاه کنید، این ادعای بنده رو الان شما سرچ نکنید، خب بعدا سرچ بکنید بزنید تو گروه، اگه در همون مزبق هم همینطور برید بررسی بکنید. ولی دعوا رو تقریبا این حدیث قدسی که نقل میکنیم جمعش میکنه و بیان امام صادق علیه السلام زیر این حدیث قدسی. محمد ابن عیسی محمد ابن خالد بل حسین عن الجوهری عن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله کافی
که
آها ان ربک یقرأک السلام اتانی جبرئیل و قال یا محمد ان ربک یقرأک السلام. زیاده شاید اینو بگیم ینها عن تزویق البیوت،
سه تا عبارت هم شبیه تو کافی داره.
ینها عن تزویق البیوت
اول باب
تزویق البیوت، روایت اول بابم هست کلینی آورده. معنای تزویق چیه؟ خب روایت بخونیم. اولا حدیث حدیث قدسیه، قال رسول الله اتانی جبرئیل خب و قال
اتانی جبرئیل و قال یا محمد ان ربک یقرأک السلام و ینهی عن تزویق البیوت.
خب و ما هو تزویق البیوت، اولین سوال اینه دیگه، درسته؟
استعمالش متداول هم نیست،
شاید ابهام پیدا کرده. نه استعمال متداوله ولی ابهام پیدا کرده. یعنی چی ینها؟ چون مزبقه هست، نه به این معنی که از جز اون الفاظ بسیار پرکاربرد بازاریه. اهل فنش میدونن دیگه، همین الان هنرهای تجسمی مگه همه مردم باش ارتباط دارن؟ یه اصطلاحه، ولی این اصطلاح میشناسن. چرا داره ابو بصیر میپرسه ما تزویق البیوت؟ ما تزویق البیوت به این معناست که این نهی که ازش خورده ابو بصیر یه مقدار از این نهی الان متعجبه. شاید مثلا تزویق البیوت حالت خاصی شامل بشه، اخص بشه، اینقدر اهم نباشه. چون الان خب بابا همه دارن این کارو میکنن، همه دارن خونه هاشون رو نقش میزنن. نیا کنید دوستان، الان حجم تزویق به نظرتون بیشتر یا اون دوره بیشتر بوده؟ بستگی داره پولدار باشین یا پولدار. پولدار باشین تزویق بیوت،
پولدارای الان
رو با پولدارای اون موقع مقایسه کنه که اصلا قابل مقایسه نیستن. تزویق اون موقع خیلی بیشتر بوده.
ما الان پولدارا مینیمالیسم،
آها،
بعضی از پولدارا مینیمالیست
شدن. ولی یه مسئله جدی اینه دوستان، واقعیت اینه که نوع استفاده از تزویق مجسمه کاهش جدی پیدا کرده تو زیست ما. دلیل عمدش هم هزینه هاست. همه تو خونه ایشون تو دکورشون یه چیزایی دارن، تو دکورشون مثلا دکور دقیقا هم کارکت چی داره؟ تزویقی داره، دکوری داره، یا رو در و دیوار بسته است یا نه مثلا یه تابلوی زدن. حالا نگاه نکنید به مزبولایی ها که فقط تو خونهشون عکس آقا و امام و حاج قاسم و این هاست، نه، بقیه اصلا کلن عکس ها و تصاویر دیگه ای رو مورد استفاده قرار میدن. تزویقی که روی اون تو آشپزخونه زده، رو پرده خورده، بله. الان شما میگه نه، پرده های ما معمولا عکس یک انسان روش کمتر هست، ولی نکته اینه که هزینه اینو نگاه کنین، هزینه تزویق الان و هزینه تزویق اون موقع رو، میزان پولی که طرف خرج میکرده اون موقع برای تزویق و میزان پولی که الان خرج میکنه، واقعیت اینه. تفاوت خیلی جوهری نیست، ولی واقعیت از یک سمت دیگه اینه که اون کسی که هزینه میکرده اون موقع، حجم هزینه‌ای که میکرده بیشتر بوده، چون الان صنعتی شده، از این اومده پایین. چه تزویق میکرده خونشو؟ با خوشگلیش؟ نه، همش خوشگلی نیست. الان اینایی که این سنگبوری های کذایی و نماه های رومی خیلی شیک و درجه یک میزنن، فقط برای خوشگلیه؟ نشون بده من این خونه منه. تفاخر اجتماعی الان هست، اون موقع هم بوده دوستان. کارکرد تمثال هر دوه. ما قبلا اشاره کردیم تمثال یک بعد معنا بخشی داره، یک بعد تضاعی. تمثال آوردن و نشون دادن و برش زدن و زیباتر با کلاس در مقتدرانه تر مورد استفاده قرار دادن، این نشان دهنده اینه که ما بعضی توپ شما وقت بزرگ بودن و قدرتمند بودن و خودتون نشون بدی، هر چقدر ساختمون خونت ساده باشه که اینو نشون نمیده، باید نشون بدی چقدر زرق و برق زدی به این تا عظمتتو نشون بده، تا قدرتتو نشون بده، تا شهو جلالتو به رخ طرف مقابل بکشه. پس بوده و ما تسبیح البیوت چی؟ تسریح چیه؟ تصاویر و تماثیل. واضح تزویق به عنوان یک هنر تجسمی که نه تنها به عنوان هنرهای تجسمی در متن‌های در متن شرعی تزویق با این کلید واژه باید دنبالش بگردیم. خودش یه نصف راه رفتین ها. خیلی وقتا دوستان تو کارهای فقهی که شما بحثی جدیدی رو میخواییم مورد بررسی قرار بدین، مشکل اصلیتون چیه؟ این که با کدوم کلید واژه میتونه واردش شد. کلید واژه رو پیدا بکنید دیگه بقیه بحثا خیلی تسهیل میشه. مسئله بعدی اینه که تزویق هم خود متن شرعی معنا کرده، خوبیش اینه، حالا جدا از کتاب لغت که چیه؟ و من تزویق تصریح میکنه چی؟ تصاویر و تماثیل. حالا از اینجا به بعدش یه سری احکامه که ما میخوایم بررسی بکنیم. من چند تا حکمشو میگم خدمت دوستان، علمم پرید یعنی قطع شد، ساعتم گذشته. من چند تاشو میگم بقیهشو خودتون بررسی بکنید. ما میخوایم ببینیم از دوره بغداد روایتشون بررسی کردیم، اهل سنت هم دیدیم، یه دور برگشتیم تنوعاتو داریم میبینیم، میخوایم ببینیم استنباط فقهای ما چجوری بوده. همین عنوان تزویق رو محور قرار بدیم بررسی بکنیم فتاوا رو. جالب اینجایی که عنوان تزویق رو که نگاه میکنیم تو روایات تزویق چیه؟ تزویق البیوته. نه اون تزویق الجاریه توی
لغتنامه.
آره تو محیط فرهنگی عرب
ذهنم تمام
توی توی متون فقهی خیلی جالبه، خیلی جالبه. اون چی که مورد استفاده قرار گرفته تزویق مساجده.
مسئله خودشون.
آره. مسئله معلومه که داره میرسه به یک نقطه ای که بعد ذیل این اجرت گرفتن برای این تزویقه. که آیا اجرت اون کسی که کار تزویق مسجده با چی؟ عمدتاً هم با چیه؟ تزویق مسجد؟ گچبریه. عمده اینا نه فقط همین، چون بقیه هستش موارد. این حلال حرامه شیخ مفید رو بررسی بکنی، سرائر رو حتما ببینی، این که دارم میگم حتما میبینین، دروس رو میبینین، شیخ بهایی رو هم میبینین. میدونین چرا شیخ بهایی رو باید ببینین دیگه؟ شیخ بهایی
پدرم.
آره این شخصیت مؤثریه تو دوره، یعنی میشه گفت نقط فصل ممیزه. بعد شیخ بهایی هم صاحب جواهر رو شیخ انصاری رو سرچ بکنیم میاد، اصلا تزویق رو میزنیم بررسی میکنیم این فتاوا میاد، صلی الله علی محمد و آل محمد، تو گروه میزنیم که من جلسه بعد دیگه مجبور نشم یکی یکی اینا رو در بیارم و بخونم. شیخ مفید بله، بعد شیخ طوسی، شیخ مفید بعد شیخ طوسی. صلوات نفرسته.
شما هم بزنم.